برادران، دومین قسمت از نمایش رادیویی گلین تقدیم به شما عزیزان شد. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 16:30 است. ما از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز با شما بزرگواران همراه هستیم، اما در این لحظه همراه خواهیم شد با ایران بانم.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام پروردگار ایران زمین، درود.
که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
این برنامه کمال الملک.
حقیقت گوهری قائم به ذات است، اما زیبایی چنین نیست. متکی به ذات حقیقت است. اولی به تنهایی پا بر جا و دومی بی اولی بی جاست. عقربه‌های ساعت خورشیدی در تکاپوی 1224مین گردش خیش است که گریه نوزادی در قلب کبیر، سرای میرزا بزرگ غفاری را سرشار از شادی. در چند ماهگی به کلده بردندش تا طبع حساس محمد در طبیعت روستا پرورش یابد و در آینده رسوخ جهان در آثارش جهان بینی اجتماع را برانگیزد. محمد تنها چند سال زمان برای بالا رفتن از کوه ظرافت نیاز داشت تا در اوج جوانی برای پیامبری هنر زمانش برانگیخته شود. به سطحی که در مسیرش دشواری به درود گفتن دارالمؤمنین و درود به دارالفنون به دنبال دارد. گویا سرنوشت استاد طبیعتگرا دوری از سر، چشمه و حس حضور مردمانش است، اما چه باک، زنجیر کردن کبوتر هنر در توان هیچ قفس طلایی یا دیوار زمردی نیست، چرا که در نهایت مأوای این پرواز بام هنرشناسان می شود. شاه شاعر می میرد تا باز سفری دیگر نقاش را مجبور به هجرت کند، این بار مقصد اروپا. اما هنرمند کاشی به جای غرق شدن در دریای رنگ فرنگ، روح خود را در کالبد پاریس، فلورانس و روم جستجو می کند و ارمغان فنی فزونتر را برای هنر سرزمینش به رهاورد می آورد. سالها می گذرد و هرچه این فرش کمال بیشتر پای گذشت عمر را حس می کند، هنری مرغوبتر، خلقی نیکوتر و تواضعی نابتر می آبد. تصویری حتی فراتر از غزلواری شاعر نور و تصویر، جذابتر از هیبت جمشید سینما، دلرباتر از پورتره‌های رنگارنگ و دلنشین‌تر از رقص خط‌های موزون. آری، آنچه که عنوان کمال الملک را برای محمد غفاری عینیت می‌بخشد، نه لقب اهدایی شاهانه، بلکه آزادگی عارفانه اوست. او که هنر را در جایگاهی بالاتر از تعظیم به صاحبان زر و زور می نشاند و نوشیدن شرنگ فرقت در غربت را به مجاورت در کاخهای استبداد ترجیح می دهد و هنر مرده نقاشی را جان دوباره می بخشد و با زندگی مردم می آمیزد. اما استاد تنها نقش اول اثر آقای صورتگر نیست. او در بازی جبر زمانه هیچگاه لباس اخلاق و انسانیت را از تن دور نمی سازد.
بله، نه آشناترین واژه لغتنامه کمال است. البته هم در برابر دولت‌های استبدادی، هم در مقابل حکومت‌های خانگی، هم برای دارندگان سبیل‌های همایونی، هم برای زهرا خانم غیور، هم برای آنا بانوی صبور.
و اکنون شیفتگانش طعم لذیذ حس زندگی را با چشیدن خورشت اعجاز مصورش تجربه می کنند. هنوز نقش‌آفرین یگانه بر بوم یاد هاماناست، خواه با عبور از تالار آینه، خواه در گذر از میدان کربلا، چه در حال هم صحبتی با مرد مصری، چه در وقت نیشخند به فالگیر یهودی. آری، از حوزخانه صاحب قرانیه تا دور نمای صفی‌آباد، از قامت حاکمان غنی تا ترسیم قد خم دختران فقیر، از صورت شاهان ایرانی تا سیمای هنرمندان جهانی، همه را می توان در دفتر هنری مؤسس صنایع مستظرفه پیدا کرد. و حال گرچه جسمش فرسنگ ها دور از زادگاه خاک نیشابور را هم آغوش خود کرده، اما هیچ راه زن فاصله ای نمی تواند این در دردانه را از گنجینه ی مفاخر کاشان بزرگ دور باید، چرا که تا ابد کمال الملک کمال این ملک هنر است.
نقاش بزرگ معاصر ایران در سالهای نخست فرمانروایی ناصرالدین شاه قاجار در یک دودمان کهن، هنرمند و سرشناس کاشان چشم به جهان گشود. روحیه و طبع لطیف محمد غفاری و تشویق والدینش باعث شد او به نقاشی روی آورد و این هنر والا را به خوبی بیاموزد. او با دیدن طبیعت سرسبز روستای محل زندگیش که جایی سرسبز و خوشاب و هوا بود، قلبش مالامال از عشقی سرشار به طبیعت می شد و در همان کودکی با تک زغالی این زیبایی های طبیعت را روی دفتر یا دیوار نقاشی می کرد. در خانواده او هنر و به خصوص نقاشی از اهمیت ممتازی برخوردار بود. پدر محمد نیز در کشیدن منظره و نقاشی و چاپ سنگی استعداد زیادی داشت. به همین دلیل خیلی زود فهمید که فرزندش در نقاشی استعداد دارد و او را برای جدی گرفتن نقاشی تشویق و راهنمایی کرد. او خودش در ابتدا به تعلیم نقاشی به محمد پرداخت و با بررسی دقیق نقاشی‌های او نکاتی را به او می‌آموخت و راهنمایی‌اش می‌کرد.
محمد غفاری از خانواده فرهنگی و هنرشناس و هنرمند بزرگی در کاشان میاد. اجداد او تماماً هنرمند بودند و هنرمندان بنام بودند. برادرش هم همینطور، پدرش هم همینطور و عموی او سنی الملک نقاش بسیار مهمه نیمه اول قرن 13 همه. از همون جوانی علاقه به نقاشی داشت و وقتی به مدرسه دارالفنون رفت، معلمین دارالفنون معلمین کمال الملک بودند، ولی مهمتر از همه مزین دوله بود که او هم نقاش بسیار مهمی بود. در فرنگ تحصیل کرده بود، به خارج رفته بود و بخش از نقاشی غربی رو در حقیقت کمال الملک از او آموخت.
یک روز ناصرالدین شاه هنگام سرکشی به این مدرسه تابلویی را که محمد غفاری از چهره شاهزاده اعتزاد و سلطنه یعنی مدیر دارالفنون کشیده بود دید و شدیداً تحت تأثیر زیبایی تابلو و شباهت بسیار زیادش با چهره مدیر مدرسه قرار گرفت و در نتیجه از هویت نقاش تابلو جویا شد. او را معرفی کردند.
انصافاً شایسته تحسین و تشویقی. روز تشریف فرمای قبله عالم به ایشان معرفی می کنم.
اعتزاد السلطنه که وزیر علوم بود او رو معرفی کرد و مورد توجه ناصرالدین شاه قرار گرفت و از همون جوانی به دربار فرا خونده شد و اینجا شروع کرد به کار کردن و در مدت خیلی کوتاهی ترقی کرد و به جایگاه رسید که به عنوان هنرمند برگزیده و برجسته شناخته شد. بقیه وقتا نیروی خودش رو برای دو مورد صرف میکرد، یکی تک چهره های کسایی که مهم بودند و نقاشی منظره ها از خود این بنا یا منظره های بیرون تهران.
عرض می شود کار یکی از شاگردهای استاد مزدر دوله است.
شما استادش بودید؟
آنچه از دولتی سر قبله عالم آموخته بودم ایثار کردم.
اگر انصاف داشته باشید باید بگویید شاگرد مستعدی بود.
محمد میرزا نامی است، اهل کاشان، برادرزاده مرحوم سنی الملک نقاش باشی ظل اللهی است.
حال بالاتر از است. نقاش باشی زنده خیلی بهتر است تا نقاش باشی مرده.
انشاءالله که سال آینده این باغبان پیر خدمتگزار توفیق تقدیم نهال برومند دیگری داشته باشد.
امیدوار نباشید. هندسه هنر مزرعه بلال نیست اما که هر سال محصول بهتری داشته باشد. در کواکب آسمان هم یکی می شود ستاره رخشان، الباقی سوسو می زنند.
تحصیلات ابتدایی محمد غفاری در مکتب یا مکاتب زادگاهش کاشان صورت گرفت. میرزا بزرگ، پدر محمد غفاری که خود نیز مانند پدرانش دارای پیشه نقاشی بود، بعد از فراغت یافتن فرزندش محمد از تحصیلات ابتدایی، او را با پسر دیگرش ابو تراب که 3 سال بزرگتر از برادر خود بود به تهران فرستاد. از آن زمان ستاره بخت این جوان با روالی استوار رو به اوج نهاد. ابتدا عنوان خان و پیشخدمت مخصوص به او داده شد، اما مدتی بعد به مقام نقاش باشی ارتقا یافت و کارهای او نیز هر روز بیش از پیش ستایش همگان را برمی انگیخت، تا جایی که فرمانروای قاجار خود نیز شاگردی استاد را پذیرا شد و او را به لقب کمال الملک مفتخر ساخت.
مبارکی و میمنت در این ثانیه آفتاب به برج حمل تحویل گردید، سال 1313 هجری قمری سیچقان ای.
میرزا محمد خان قباری کاشانی نقاش باشی خاصه و پیش خدمت حضور همایون از مواهب سلطنتی و امتیازات دولتی به دریافت لقب کمال الملک منصب سرتیپی و نشان شیر و خورشید حمایل سبز و شمشیر و کمربند مرصع با انگشتر الماس نائل آمد.
ناصرالدین شاه برای تکمیل اطلاعات و مهارت‌های پیشین خود در کار نقاشی روزانه ساعاتی را نزد کمال الملک به شاگردی می پرداخت. تماس‌های روزانه و مداوم میان کمال الملک به عنوان استاد از یک سو و فرمانروای کشور به نام هنرآموز از سوی دیگر موجب شد تا رابطه پیشخدمتی و خداوندگاری جای خود را به رابطه معلمی و شاگردی بدهد و میان آن دو نوعی دوستی و رفاقت پدید آید. در این مدت کمال الملک بیش از 170 تابلو کشیده بود که مشهورترین آنها تالار آینه است، یعنی نخستین تابلویی که امضای نقاش را بر خود دارد.
الحق که به عمر انتظار می‌ارزید. قیامت کرده اتابک، کار را تمام کرده.
حرمخانه مبارکه قبله عالم هم چنین اشرتی شریف از شاه ندیده. لحظه وصل عجیبی است. پرده تاب مستوری نداشته دیگر و ملک عشق پروای غیر نمی کند. ملامت کوردلان باطل است. وقتی شاهی از کرم درویشی به بجد آمده، صبوری خواستن از نوکران نارواست. من نیز همزبان با مولای خود فغان می کنم، چه کرده ای استا؟
کاری ساده، قطعی از جان مایه گذاشتم.
قلم خسروی نیست، ولی کار شاهکاره. بی تخت شاهی کار شاهانه کردن چگونه است؟
عاشقان خسروان ملت عشقند، ملتی همه شاه.
شاهانی همه رعایای شاهنشاه قاجار.
تناسب تالار و تابلو صد یک است، اما تالار درون پرده عظیم تر، جدوه آینه ها بیشتر، لاله ها روشن تر، پرده ها رنگین تر. فرش عظیمی بدین کوچکی بافتن از چلاف رنگ و سرانگشت قلم صنعت سحر می خواهد. نگارستانی است خلاصه. سعدی در گلستان باغ نظر ساخته، استاد در این پرده قصر نظر. گرچه به خصلت شاهان حسود به کار نوکران خیش نیستیم، اما در عالم نقاشی بدمان نمی آمد خالق تالار آینه.
نقاشی تالار آینه معروفترین و مشهورترین نقاشی ایران در طول 200 سال گذشته است. در این نقاشی ما هر انعکاسی رو می بینیم و هر انعکاس در انعکاسی رو می بینیم. مشخصه که نقاش سعی کرده که تمامی نیروی خودشو صرف کنه تا نشون بده که قادره چه عکس معجزه آسایی رو از این اتاق و این تالار به وجود بیاره. پرسپکتیو این نقاشی کامل نیست و قطعا دارای سهوه، به خاطر که هنوز در این نقاشی او به خارج از ایران نرفته. شاید این بزرگنمایی به نوعی و تابیدن نور از بیرون روی فرش و روی هر چیزی فضایی رو به وجود میاره که منظور اصلی نقاش رو چه خودآگاه چه ناخودآگاه برآورده میکنه و اون تنهایی ناصرالدین شاه در این تالار.
سعادت و شادی کمال الملک با یافتن همسری دلخواه یعنی خواهر مفتاح الملک و گرم شدن محیط خانوادهش با تولد دختری زیبا از چشمه‌های دیگر شادی و سعادت او بود. اما از آنجا که گنج و مار، گل و خار و غم و شادی به همند، حادثه مرگ برادر 28 سالش ابو تراب که دوست او نیز بود، نقاش جوان را با رنج و اندوهی عمیق قرین ساخت. رباب مژدگان لو نتیجه ابو تراب.
استاد 4 فرزند داشتن، 3 پسر و 1 دختر. دخترشون نصرت خانم که در 18 سالگی به علت بیماری وبا بیمار میشن و فوت میکنن و کمال الملک داغدار میشه.
3 پسر داشتن به اسم مزدین خان، حسین قلی خان و حیدر قلی خان. پدر من که حیدر قلی باشه، 2 فرزند داشتن که یکیش نصرت غفاری که من هستم و برادرم دکتر غلام رضا غفاری که ایشونم متاسفانه فوت کردن.
آقای محمودی، آقای حسین غفاری و آقای محمد حسن مژدکانلو که پدرم هستن.
ها دل به نشاط نیستی کمال الملک؟ شادابی به هنر حیات می دهد، جلوه عشق می شود هنر. قدری خوش بگذرم، سر کیف باش، قدر هنرت را بدان، نگذار در ناخوشی بمیرد. هنر متاعی نیست که سر هر بازار بشود خرید.
و سر هر بازار هم نمیشود فروخت. این روزها دیدم قدر گوهر خیلی بیشتر است تا هنر.
پیداست شما هنوز از آن قضیه دزدی جواهرات ملولی. با این طبع حساس شما چنین رنجشی طولانی عجیب نیست. نصیحتی به شما میکنم، همانطور که آقا خطای نوکر را میبخشد، غلام هم باید به موقع از کچ خلقی مولای خود غمزه این کند. کینه سزاوار دلهای پاک نیست. وقتی آقای محبت نوکرش را طلب می کند، امساک نارواست. رضایت ولی نعمت اول شرط نوکریست. نکته دیگر، با دل مردگی سراغ نقاشی نروید، تأثیر نامطلوبی دارد.
با روحیه مایوس و افسرده فعلی که الحق مناسب کار نیست، بهترین اوقات تحقیقه. اگر اجازه می فرمودید به سفر فرنگستان، برخورد نزدیک با شیوه کار مشاهیر گیتی بیشک خالی از فایده نبود.
محسن احتشامی، گرافیست و نقاش.
هنرمند تنها یک به اصطلاح مترجم صرف از طبیعت نیست، بلکه عقاید، اندیشه ها و خصوصیات فردی، روحی، احساسی خودش و بخشی از جامعهش رو میخواد منعکس بکنه.
جمال‌الملک در این دوره واقعا نقاش یگانه‌ایه، یعنی از همون 1290 هجری قمری اگر بگیریم تا تمام دوره‌ای که قاجاریه هنوز حکومت میکنن، به عنوان نقاش یگانه و غیر قابل قیاس با نقاشان دیگر دوران خودش کار میکنه.
کمال‌الملک سنت آکادمیک رو در ایران پایه‌گذاری کرد و همونها باعث شد که بعدها هنرستان هنر زیبا و دانشکده هنرهای زیبا پی بگیره و به اصطلاح کار بکنه و بعداً حالا جریانات بعدی از طول دل این جریان به وجود بیاد.
تقریبا هر چیزی رو که بلده و میدونه با جوانترها تقسیم میکنه. سنت تعلیم نقاشی به این صورت و با این سعه صدر، با این گشاده دستی در پیش از کمال‌الملک وجود نداره. نقاشا شاگردای خیلی مشخصی رو برای خودشون انتخاب میکنن و اغلب اینها در خونه اینها زندگی میکنن و دانستای خودشون رو به اینها یا حتی به فرزندانشون فقط منتقل میکنن که به اصطلاح از خانوادهشون این علم، این هنر بیرون نره. در این دوران اگر قرار باشه کسی رو با کمال‌الملک مقیاس بکنیم، باز شاگردهای خوبش رو باید با او قیاس بکنیم. شاگردی که از او بسیار آموختن، مثل اسماعیل آشتیانی، مثل شیخ، مثل اولیاس، خیلی ها دیگه.
من خلاقم، بالاترین منصب را دارم، آرزو طلب نمی کنم، آرزو می سازم.
میل شما مطرح نیست، عشق شما رو هر طفلی می فهمه. شاه هوس بازه. یه وقت دیدی هیکل خپل و کوتوله اتابک دلشو زد و میل قد و قامت کمال‌الملکی کرد؟
قول میدم نپذیرم، نه برای خوشنودی شما که خود بیمیلم به وزارت عظما. من برای خود شاهی دارم، ماهی دارم، تابان. اما شما چطور در میدان رقابت از ارزندام یک نقاش می ترسید؟ نقاشی که از نظر شما پیشه پستی است.
برای جلب نظر شاه خدمت در شغل‌های پست و بالا ملاک نیست، حساسیت شغل مهمه.
سفارش می‌گرفت از خود پادشاه و او به کمال‌الملک احتمالاً میگفت که دوست دارم این بخش رو نقاشی کنی برای اینکه داشته باشه، به دیوار کاخش بزنه و فخر بفروشه از اینکه چنین هنرمندی در دستگاهش هست. و همینطور از جاهای دیگر هم سفارش میگرفت. صورت بسیاری از رجال همین دوران عصر ناصری رو نقاشی کرد و به یادگار گذاشت. در این حالی که سفارشاتش رو در شکل عالی انجام میده، باز توجه میکنه به دلخواه خودش هم. مثل دوره فتحعلی‌شاه قاجار نیست که نقاش فقط ملزم بود که نقاشی های درباری یا درباره شاهزاده و غیره نقاشی بکنه، نه، در دوره کمال‌الملک توجه و تصور به هر دو بخش مصروف میشه. یعنی همونقدر که به نقاشی رسمی عمده سفارشیش توجه میکنه، به دلخواه خودش هم بسیار بسیار توجه میکنه و این بُعد انسانی کمال‌الملک رو تشدید میکنه و تکمیل میکنه.